همه نت زغالیا وی پی ان دارا ای دی اس الیا فیلتر شده ها تریجیا وایرلسا پروکسی بازا بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین به بنده. رادیو پسفردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ یوزر فرندلی اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تا شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی تا شیشه خوردن. پس یوزر و یوزر گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که از شنبه 6 خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی. پسفردا فصل سوم.
امروز ما فردا شود، مشت بدان هم وا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسش نگاه
یه رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق بوش دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز، در را بشان
چه شود، چه روزی، چه روزی، به 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 به، روز زن، روز زن، چه روزی بشه این روز، بابا چه روزی بشه این روز. آقا یه دنبکی، دستکی، یه چیزی، یه سازی به ما بدیم، ما هرچی میشه رو میز نزنیم. آقا این چه وضعیه، همش من میذارم رو میز، یه چیز به صدای بهتر بده. آقا روز زنه، خیلی مبارکه، چه روزی بشه. آقایون در چالن، آقایون، به به عقبی کادو خریدی؟ نه یادت رفته؟ ببین به 17 قسمت مساوی تقسیم میشه یا بودو 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 بودو، بحث مرگ و زندگیه، بودو آقا، بودو بودو جانمونی، بودو.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا گور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همه رو از گوشا درار، گوش کن،
گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست. گلچین شماره 36 رادیو پسوردار رو میشنوید. امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 و اونایی که تکرار برنامه رو میشنون یک شنبه یعنی فردا یا همین امروز 24 اردیبهشت ماه میشنون و موضوع این گلچینی که دارید میشنوید راجب 22 بهمن و 25 بهمن و اینها بوده که پارسال برنامه‌مون دقیقاً از 22 بهمن تا 25 بهمن یا 26 بهمن به صورت زنده پخش شد، تا 25 بهمن به صورت زنده پخش شد و موضوعمونم راجب همین این روزا بود، از 22 بهمن تا 25 بهمن چه خبر؟
بیانیه شماره 341.
اعلام می‌داریم 22 بهمن سال 1357 روزی بود که در آن انقلابی به پیروزی رسید که بزرگترین درسش برای مردم ایران این بود که انقلاب بدترین راه ممکن برای رسیدن به خوشبختی است. این واقعیتی بود که فرزندان بلعیده شده توسط همان انقلاب آن را بهتر از همه فهمیدند. امضا 33 سال بعد و همچنان
ایران، 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 بگذار ما فرزندها، ایران، 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 بگذار ما بر ایوان.
آقا رویگری قربون شکلت، اعصاب نداریم، به خدا اعصاب نداریم، بسته دیگه، دیگه بسته، بذار امضای خودمونو بکنیم. امضا بچه‌های انقلاب اون قدیم قدیما و مأمورین سی آی ای فعلی رادیو پس فر. سلام میکنیم به همه اونا که این چند روزه اعصاب ندارن، دوباره از بس که اینترنتشون زغالی شد و اصلا اصولا کار نمیکنه. این من دستم به این کابلای اینترنت ایران برسه، نمیرسه که، اون ته ته دریان لام از سبا. سلام میکنیم به همه اونا که روز 22 بهمن سال 57 به دنیا اومدن. خیلی بده ها، یعنی نمیدونم بعد نه، ببخشید البته، زنگ به اون بگین چه حسی دارین. اونایی که 22 بهمن سال 57 به دنیا اومدن، ببینین که همه دربارش حرفای بیب دار میزنن. تولدتون مبارک زمنن. به 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 به، مبارکه تولدتون. و سلام نمی کنیم به رئیس جمهوری که در سخنرانی 22 بهمن در تهران دوباره جشنواره ای از دروغ را انداخت و آمارهایی رو داد که اگه بخوایم اونا رو باور کنیم الان ایران باید یه کشوری در حد مثلا کشور اروپایی، نه حالا اروپایی طلبتون، حتی مثلا کره و ژاپن و اینا باشه. سلام نمی کنیم به دروغ. به 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 شما.
میخواستم بگم من و همسرم اتفاقا تو دهه 5 با هم آشنا شدیم، 3 سال هم با هم دوست بودیم، بعدم ازدواج کردیم. تا موقعی هم که ایران بودیم به خاطر اون خاطره‌ای که داشتیم از دهه خاطره خوشی که از دهه 5 داشتیم، همیشه تمام فیلم‌ها رو شرکت می‌کردیم. الانم یه 11-12 سالیه که از زندگی اون می‌گذره.
تو دهه 5 تو تظاهرات که با هم آشنا نشدین؟ آها گفتم فیلم‌ها رو می‌بینیم. آها موضوع هفته پیشمون که راجبه جشنواره فیلم فج بود، گفتیم بعضیا خیلیا یعنی توی اون صفا و توی اون بلیت خریدنا و توی اون سرما و اینا بالاخره آشنا میشن با هم، شماره رد و بدل میکنن تیک و تاک و اینا. شما هم توی همون صفا با هم آشنا شدین تو در صفهای طولانی جشنواره فیلم فجر. مبارکه مبارکه.
Radyo Pasfarda.
بله، شاید یکی از معروفترین روزهای تاریخ 100 ساله اخیر ایران روز 22 بهمن باشه و تقریبا همه ایرانی ها میتونن درباره این روز یه حسی داشته باشن و درباره اش حرف بزنن. حالا هر کی از یه دیدی با یه نگاه، در هر صورت 22 بهمن یه روز تعطیله و اینجور به نظر میرسه که روزهای تعطیل روزهای آروم و بی دغدغه‌ای هستند، ولی در مورد این روز و به خصوص تو بعضی از سالها این صدق نمیکنه. حالا بذاریم بریم از دیدهای مختلف به این روز نگاه کنیم، شاید بیشتر فهمیدیم که چطور میشه که یه روز انقدر مهم میشه و میتونه تو تاریخ کشور تاثیرگذار باشه. We'll be right back.
اول میخواییم بریم از ارتشی ها حرف بزنیم. اگه بخوام از دید اونها نگاه بکنیم، اصلا کاری به این نداریم که توی این بخش الان کاری به این نداریم که اصلا اون انقلاب خوب بود یا اه 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 بد بود یا هرچی، کاری به این نداریم. ولی شاید خیلی ها یادشون رفته باشه مهمترین جماعتی که باعث شدن این روز روز پیروزی انقلاب ایران بشه نظامی های ارتش شاهنشاهی بودن. اونا میتونستن که پیروزی انقلاب رو ماه ها یا شاید چند سال حتی به تأخیر بندازن، اونم با کشتن مردم خودشون و ایجاد جنگ داخلی. ولی وقتی دیدن که وضعیت کشور جوریه که ارتش دیگه باید وارد یه جنگ علنی و تمام عیار با مردم بشه، فرماندهای ارتش توی جلسه تو همین روز 22 بهمن یه جلسه برگزار کردن، تصمیم گرفتن که اعلام بی‌طرفی کنن، با مردم در نیفتن. همین باعث شد که دیگه مقاومت سازمان یافته‌ای در مقابل انقلابیون صورت نگیره و اونا پیروز بشن. حالا شما در نظر بگیرین که با امکانات و نیروهایی که ارتش داشت، اگر این تصمیم رو نمی گرفت، شاید هزاران نفر دیگه تو خیابونای ایران کشته می شدن تا شاید این انقلاب به ثمر برسه. پس شاید بهتر بود مردم ایران بیشتر از همه از فرمانده‌های ارتششون قدردانی می کردن تا اینکه از روحانیون دوروبر آقای خمینی و خود ایشون بت بسازن. برای اینکه اهمیت کار اونا رو درک کنین، در نظر بگیریم که الان تو سوریه نیروهای نظامی بکشن کنار و دیگه دستورات بشار اسد رو انجام ندن، یا تو همین ایران سپاه این نقش ایفا نکنه. اما خب دیگه تو ایران قدردانی که از ارتش شد این بود که بعد از انقلاب روز به روز کنارتر رفت. بله، البته نقش مردم رو نمیشه نادیده گرفت، هرچند که توی جنگ هم بار اصلی روی دوش ارتشی ها بود، ولی این اتفاقی بود که افتاد.
در جواب این خانم عزیزی که تماس گرفتن در مورد سهمیه ها، من تجربه خودم رو عرض میکنم. 2 سال در جبهه بودم، دست راست و دست چپم افراد بسیج بودن. اون گروه کوچک ارتشی که اون وسط بودن، خدا شاهده، از غذای روزانه محروم بودیم و در سنگرهای بسیج پهلویمون کنسروهای ماهی و هدایای مردمی و همه چی باد میکرد، خراب میشد، ولی به برادران ارتشی داده نمیشد. بعد از اونم اون 2 سال خدمتی کردیم، طبق قانون اساسی مملکت که بایستی جز سابقه کار حساب بشه حساب نشد، چه برسه به سهمیه دانشگاه، هیچی به ما نرسید. نصف بیشتر اون رزمنده‌هایی که تو جبهه بودن ارتشی بودن، نه سپاهی و بسیجی. به هر حال قربون همه ایرانی ها.
قربون شما. رادیو
یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگر رو اینقدر نپیچونیم.
رادیو پاسورده. خانم ها دقت بفرمایید که اعلام کردن بیشتر از نیمی از چایی که تو ایران مصرف میشه قاچاقه، یعنی چای خارجیه که به صورت قاچاق وارد ایران میشه. حالا شما حد بزنید که این مقدار چایی که قاچاق وارد کشور میشه چقدره؟ حد بزنید آقا، حد بزنید چقدر قاچاق چایی وارد کشور میشه، چای خارجی. همینجوری یه عددی بگین دیگه، یه عدد حد بزنید. بگو شما، بگو تو، بگو سامی، یه حد بزن چقدر. مثلا
نمیدونم
چایی مثلا چند تون؟
چند تون؟ 4 تون.
4 تون؟
آره.
من میخوام بگم 100 تون، حتی 200 تون، مثلا 1000 تون. نه عزیزم، نه سامی، شما برو بالا، اصلا ضرر میکنیم اینجوری. سالانه به ایران 60,000 تن چای قاچاق میشه. بله درست شنیدین، 60,000 تن. یعنی اگه در نظر بگیریم این چایی ها با کامیون، این کامیون های 10 تن وارد ایران بشن، این کامیون بزرگ 10 تنی وارد ایران بشن، حدود 600 تا کامیون 10 تن چایی سالانه به صورت قاچاق از مرزهای ایران رد میشه. هیچ کس هم نیست بهشون بگه خرد به چند من. خدا وکیلی مرز نیست که، سوراخ لای اوزونه. حالا ما خارج از هر سیاه نمایی میخوایم تصور کنیم که چجوری میشه که این محموله های عظیم چایی از مرزهای ایران رد میشه و کسی نمیفهمه.
تصور کنین این سربازای مرزبانی همش سر پستشون چرت میزنن، هر چرتی هم که میزنن کلی از این کامیونا از دستشون در میره. خب دیگه الان هم علم و تکنولوژی پیشرفت کرده، دیگه کامیونا دیگه مثل اون کامیون واسه سریال خوش رکاب نیستن که تر 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 صدا بدن یا مثلا آروم آروم غر 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 بی صدا مثل موشک میان از مرز رد میشن. بله. یا مثلا تصور کنین شما رئیس یه مملکتی، بعد یه عالمه دوست و رفیق دارین که خب بالاخره توقع دارن ازتون، همه دنبال کارن، گرفتارن، باشون شرط میکنین، میگین برین کار کنین، برین کار کنین، ولی کار درست و سازنده ها، میگن ای به چشم. بعد یه مدت سراغشونو میگیرین، میگین خب چی کار میکنین، حالا با اون وام و امکانات و این امکاناتی که دادم بهتون چه خبرها، چیکار میکنین؟ میگن حاجی دستت درد نکنه، رفتیم تو کار چایی. شما میگین احسن، چایی هم خیلی چیز خوبیه، مردم دوست دارن، من خودم هم 3-4 تا استکان در روز میخورم، ادامه بدین. و اینجوری میشه که 60,000 تن 60,000 تن که البته سهله، 60,000,000 تن 60,000,000 تن قابلیت پیدا میکنه که از سوراخ کلید درم رد بشه، چه برسه از مرز ایران.
آمدم تا ملتی احساس آزادی کنم، چون زیادی قصه میخوردن کمی شادی کنم. در هواپیما که بودم هیچ احساسی نبود، غیر من روی هوا وسواس خناسی نبود. اول از را آمدم تو دهن دولت زدم، یک لغت البته بر آمال این ملت زدم. وعده های من همه زیر درخت سیب بود، سیب‌های آن ولکن از فریب و ریب بود. عکس زیبایی گرفتن نصب کردم روی ماه، تا ببیند امتم بی خود نیفتد توی شاه. نان و آب و نفت و برق را مفتکی کردیم و رفت، این همه نعمت بود از بهمن 57. قول دادم که شما آقای خودتان می شوید، امت من صاحب خرهای خودتان می شوید. من اگر دستور کشتار دادم در 67، اون که واجب جنایی بود تمام شد و رفت. حرف من نه یک کلام بیشتر نه کمتر بوده از آن مقوایی که من بودم کمی تر بوده است. من به پشتیبانی ملت جنایت میکنم، از تمام جانیان خود حمایت میکنم. آنچنان نامی به نیکی امت از ما میبرند که از سر شور و شعف دارن مقوا میخرند.
آورین بر پژمان عزیز که باز هم به میادین بازگشتی، آورین بر تو. قرار اون این بود که از دیدهای مختلف بیاییم به روز 22 بهمن نگاه بکنیم، بریم سراغ مبارزان و انقلابی ها. خب طبیعتاً انقلابی‌ها برای رسیدن یه همچین روزی لحظه شماری می‌کردن. شاید سال‌ها بود که با ساواک مبارزه کرده بودن و یه زمانی توی خوابم نمی‌دیدن که 22 بهمنی بیاد و اونا توش بتونن حکومت رو به دست بگیرن. اما این رویا محقق شد، هرچند که برای خیلی از انقلابیون این رویا تعبیر خوبی نداشت. کشتی انقلاب از همون روزای اول شروع کرد به پیاده کردن نوبتی یاران خودش تا برسه به زمان فعلی که شاید بشه گفت بلایی سر این کشتی اومده که دیگه خود آقای خمینی هم اگه بود سوار این کشتی نبود الان. شما تصورشو بکنین آدمایی مثل بازرگان سالها زندان کشیده بودن، مبارزه کرده بودن، ولی خیلی زود فهمیدن ماجرای این انقلاب اون چیزی که باید بشه نیست. و حالا کی فکر میکرد که حتی آدمی مثل هاشمی رفسنجانی هم از کشتی انقلاب بیرون رونده بشه و خیلی های دیگه هم که اون روزا جز مثل بازرگان بودن بشن نامحرم و چه دشمن انقلاب. همیشه گفتن که انقلاب فرزندای خودشو میخوره، ولی درباره انقلاب ایران باید گفت که این انقلاب حتی خودش هم داره میخوره، بس که رهبران اون اشتباهات هم دیگر رو یکی پس از دیگری ادامه دادن که این که کامل کردن.
گزارش ویژه خبری.
بنابر گزارش‌های رسیده طی چند روز اخیر، آمار سکته بین کاربران اینترنت در ایران یک چیزی تو مایه‌های 2-3 هزار درصد افزایش داشته است. همچنین سازمان خار و مادر جهانی اعلام داشت کارشناسان این سازمان با رشد بی سابقه استفاده از این اقلام بین بعضی کاربران اینترنت در منطقه‌ای به نام ایران مواجه شدند که به نظر می‌رسد منظور ایشان همان ایران خودمان می‌باشد. در هر صورت خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در تماسی با مسئول سازمان فناوری اطلاعات ایران دلیل مشکلات اخیر به وجود آمده در اینترنت ایران را جویا شد که ایشان گفت
نه این مشکل هیچ ربطی به ما نداره و سازمان ارتباطات زیرساخت باید پاسخگوی این مشکل باشه.
در ادامه مدیر روابط عمومی سازمان ارتباطات به خبرنگار ما گفت که اینترنت ایران در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و خود ایشان همین الان دارد با پسرعمه کوچیکشان در تورنتو چت تصویری میکند به چه ماهی. یک کارشناس فناوری اطلاعات به خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر گفت که در حالی که ما این همه دانشجو در کشور داریم که حتی مشقهای خودشان را هم با ایمیل برای استادانشان میفرستند، خیلی عجیب است که ایمیل در ایران قطع شده است. در ادامه آقای توکلی نماینده مجلس و خبرنگار ما گفت
ببینید شیوه فیلترینگ اخیر و قطع بدون اطلاع بسیاری از سرویس‌های مورد مراجعه اکثر غریب به اتفاق مردم بدون اینکه قبلا گزینه جایگزین در داخل ایجاد شده باشه و بدون اینکه مسئولان مربوطه قبلا توضیح قانع کننده به مردم داده باشن، ویلای اخشار تحصیل کرده که خب چندین میلیون نفر هستن رو به دنبال داره و چون این فیلترینگ مردم آزاری برای نظام هم خب بسیار هزینه‌زاست.
اما آقای توکلی در ادامه به خبرنگار ما که از او میپرسید آیا مردم آزاری های نظام فقط به اینترنت خلاصه میشود عذرخواهی کرد و گفت
ببخشید بنده دارم روی کتابی در مورد تخلفات مالی معاون اول رئیس جمهور کار میکنم، وقت ندارم که به مصاحبه ادامه بدم، خداحافظ شما.
در پایان تحقیقات و جستجوهای خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به جایی نرسید و ایشان به این نتیجه رسید که عمه کوچیکه داداش بزرگه خاله بقال سر کوچه محترم خانومینا مسئول مشکلاتی است که در روزهای اخیر برای اینترنت ایران پیش آمده است.
بدین وسیله به اطلاع میرساند اینکه در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 2 سردار، 1 مدیر کارخانه فولاد، 1 مدیر آتش نشانی و 1 عدد کارمند وزارت دارایی شرکت کردند، نشان دهنده این است که نظام توانسته در همه زمینه‌ها نیروهای خود را برای مدیریت فوتبال آماده کند و این پیروزی بزرگ را هم به مقام معظم رهبری تبریک عرض می‌نماییم. دفتر رفع سوزش از اهالی فوتبال کشور.
با توجه به هو شدن خدمتگزار دلسوز نظام، برادر رحیم مشاوی در مراسم حامیان گفتمان انقلاب در حضور رئیس جمهور مردمی اعلام می‌دارد مشاوی کماکان پاره تن رئیس جمهور است و هر که به پاره تن رئیس جمهور دست اندازی کند انگار رئیس جمهور را پاره پاره کرده است. ستاد تقدیر از خدمتگزاران واقعی نظام.
به در خانده دون دیکتاتوریونه هم تشریف آوردن.
روز 22 بهمن رو هیچ وقت یادم نمیرم. خودم بر تش دستور دادم که بکشه کنار، چون دیگه از دست اون شاه خسته شده بودم. دلم یکم تنوع میخواست، یه حکومتی که بیاد یه 4 تا درگیری ایجاد کنم، منطقه رو هم به هم بریزم. دیدیم این خمینیه خیلی انگیزه داره برای اینجور کارام. بهش گفتم برو محکم حرف بزن، من ازت حمایت میکنم. اگه حمایت نمیکردم که همه چیز بایکوت میشد. آره اینجوری بهتر شد. بعدشم که جنگ و گروگانگیری و کلی کارای هیجان انگیز دیگه هم خیلی خوش میگذشت اون موقع ها. باید به این خامنه‌ای بگم یکم هیجان حکومتشو زیاد کنه، چند وقتی یه نواخ شده. ای پسر، ای با تو هم خامنه یه رو واسم بگیر زود.
سرودای انقلابی پخش کرد، به یاد بچگی ها و جوانی ها افتادیم. شعر 22 بهمن درستش این بود: 22 بهمن رفتم خونه یه عمم، دیدم سیگار بهمن دست شوهر عمم. بقیش هم دیگه سانسوری بودش، نمیشد بخونیم.
بله خیلی متشکرم از شما به خاطر این شعر قشنگی که تقدیم کردید به همه شنوندگان رادیو پس فردا. سپاس.
میخواستم بگم چرا 22 بهمن مصادف با تمامی 11 ماه خارجی است، از جمله 11 سپتامبر؟ به نظر من تصادفی نیست.
بله نظر شما کاملا شاید درست باشه. نمیدونم از این چیزی شما گفتین آیا میشه این هم چیزی همیشه مصادف میشه با تو؟ نمیدونم، خیلی در جریان نیستم. اما بریم ببینیم نظر شرمین خانم چیه.
متاسفانه نه که تاریخو بیشتر مردا مینویسن، نقش زنا رو کم رنگ جلوه میدن. اگر نه جنبش زنان که الان برای خودش سایت داره، اعضاشو دستگیر میکنن، کمپین 1,000,000 امضا داره، از 100 سال پیش وجود داشته. شاهدش هم ننجون. نه اونقدرام سن نداره طفلی، ولی مادر بزرگش از اولین اعضای جنبش زنان در دوران مشروطه بوده. میگم ننجون، مادر بزرگتون چه جور زنی بود؟ چیزی ازش یادتون میاد؟ میگه آره خیلی زن شجاعی بود و خیلی مستقل و رئیس خانواده. پدر بزرگم از بعضی کاراش خیلی ناراحت بود. میگم مثلا چه کارایی ننجون؟ لابد میگفته باید تو کارای خونه مشارکت داشته باشه، این که بد نیست. گفت نه، کارای خونه رو که کلن پدر بزرگم انجام میداده. گفتم پس چی؟ گفت بعد موهای مادر بزرگم رو براش کوتاه میکرده. گفتم اوه، این بابا بزرگ شما مرد سالاری بوده ها، حالا اشکالی داره موهای همسرتو مرتب کنی؟ ننجون گفت آخه فقط این نبوده، اصولگر مخصوص مادر بزرگم بوده. گفتم یعنی بند و ابرو؟ گفت بله، تصور کن بابا بزرگ من با اون سیبیلای کلوفت داره پشت لب خانومشو بر میداره. گاهی دلم میخواد رو تابلو اعلانات ساختمونمون یه آگهی بزنن که تجمع بیش از 2 نفر در راه رو، راه پله، پاگرد و حتی دم در منزل شما دوست عزیز ممنوع. آخه نمیدونین چه سر و صدایی را میفته بعضی وقتا تو ساختمون، چه مباحثی. میبینی این مردم سوریه چقدر شجاعن؟ ببین چقدر کشته دادن، ولی هنوزم میان تو خیابونا. اون وقت ما همین که چند نفر رو کشتن، خودمون انقدر گندش کردیم که خودمونم ترسیدیم دیگه بریم پی مبارزه رو بگیریم. این از افاضات عالیه خانم همسایه بود. این عالیه خانم اون روزا که مردم همش تو خیابون بودن، مشغول نصیحت دخترش بود که جایی نره، حتی حاضر بود بگه بری آقت میکنم. همینطور که عالیه خانم داشت از ما ایرانی ها که ترسوی مصوری ها که شجاعن حرف میزد، ننجون پرید وسط حرفش که آخه ما 100 سال مبارزه برای دموکراسی رو تو تاریخمون داریم، ما هم این همه کشته دادن رو تجربه کردیم ولی فایده نداشته، دیدیم که با خشونت نمیشه خشونت رو از بین برد. عالیه خانم شاکی پرسید یعنی میفرمایید بریم ازشون خواهش کنیم سوار اولین پروازشن همگی از اینجا برن؟ ننجون گفت نه، ببین الان من و چند تا از دوستام یه گروه تشکیل دادیم برای اطلاع رسانی مردم، شبا میریم رو دیوارا شعار نویسی، گاهی وقتا هم شبنامه پخش میکنیم. عالیه خانم به تمسخر گفت لابد بخوان بگیرنتون هم دوی سرعت میرین با این سن و سال. ننجون گفت نه خیر، با سنجاق قفلی همچین میزنیم رو دستاشون که یاد تنبیه های مادر بزرگاشون بیفتن.
خبر جزامی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنم.
حضرت آقا کلا دست به نصیحتشون میدونین دیگه، همونطور که میدونین خوبه. شما به این حرف‌های حضرت آقاشون گوش کنین لطفاً.
در روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم، باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماز برخورد کنیم.
نه اشتباه نکنین، این حرفا رو جلو آینه نگفتن، در حالی گفتن این ولیشون اوس محمود نشسته بود، اون ولیشون هم لاریجانی. حالا نمیدونیم ایشون چیزی خورده بودن که نرفا رو میزدن یا مثلا نه از تای اعماقشون میومده نرفا، ولی دقیقا اتفاقی که الان داره تو مملکت و در برخورد حکومت با مردم میفته همینه دیگه. مثلا اینکه طرف یه خواننده جوان بوده تو شمال ایران یا آهنگ خورده در حمایت از اعتراضات، حالا مدت‌ها زندانه، بعدم که میارنش زندان با پابند و دستبند میارنش، نتیجه همین گذشت و حلمیه که ایشون میگن دیگه. یا مثلا اینکه مهدی خزعلی به خاطر 4 تا مطلبی که تو وبلاگش نوشته به 24 سال تبعید و زندان محکوم شده، چندین بارم تو اعتصاب قضا رفته، به خاطر همینه دیگه. یا مثلا سال 67 زندانیای سیاسی که همه حکمشون هم کشیده بودن، تمام شده رفته بود به کارش، منتظر آزادیشون بودن، اینا رو اعدام کردن، به خاطر همین محبت و عشقیه که ایشون میگن. روابط سالم و اخلاق حسنه باعث همینا میشه. خب من برای همه شما آرزو میکنم که هیچ وقت مورد اغماز این عزیزان قرار نگیرین با این تفاصیل. بله خب، حاج حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و یکی از همه کارهای نظام حضرت آقا، اصولا خیلی بیشتر از همه چی ادعا پردازن که تا به هر حال اراده میکنه هر کس و هر جریان و چیزی رو میذاره توی قالب مشخص و تو سرمقاله های معروفش تو روزنامه کیهان به نحوی اون موجود بخت برگشته رو به آمریکا و اسرائیل و جورج سوروس و لابی صهیونیستا و خلاصه هر چیزی که بخواد بس میکنه، که طرف خودش هم به شک میفته نکنه من این کارا رو کردم خودم یادم نیست. در هر صورت جدیدن و به مناسبت سالگرد دهه فجر، ایشون اومدن به تلویزیون و با بیان شیواشون فرقهای بین ایران بعد از انقلاب رو با ایران قبل از انقلاب بیان کردن، یه جوری که آدم واقعا لذت میبره. مثلا ایشون میگن که
تصویری هست که من دلم میخواد اگر این تصویر رو برادران عزیزمون در ارتش دارن حتما اون رو به نمایش بگذارم. یک گروهبان آمریکایی در حالی که لباس فرم تنشه و پوتین پاشه، پاشو با پوتین روی میز یک تیمسار ایرانی گذاشته. باز شما ببینید دیگه در چه اتفاقی میخواد بیفته.
بعد ببخشید حاجی، آخه این چرا این گروهبان این کارو کرده؟ چرا آقا همینجوری اومد جلو میز، این تیمسار پاشو گذاشته رو میز یارو، بعدم به رفیقش گفته بیا یک یادگاری از پای منو تیمسار ایرانی بگیر؟ آره؟ خب شما افت کردی دیگه، قبلا دیگه انقدر تابلو نبود چیزایی که میگفتی. بعد آخه این که میگم افت کردی، آخه عکسش کجا هست که نه خودت داریش بزنیش تو صفحه اول کیهان نه کسی دیگه ای داردش؟ شما کجا دیدیش؟ خب این افته. ببین یه ذره اینجوری فایده نداره واقعا.
شما قبل از پیروزی انقلاب از سال 54 به بعد روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم، جمعیتتون هم 35-6 میلیون نفت. خب اینو مقایسه بکنید، این 6 میلیون بشکه نفتی که صادر میشد چی میشد؟ کجا میرفت؟ قیمت نفت رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه بکنید. بله، جز در یک مقطع، در یک مقطع 3 ساله قیمت نفت یه دفعه از 12 دلار به 20 دلار رسید در بشکه. خب یه جهش بود. شما فقط یه سر و دستی به سر و گوش بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران میکشیدن یا بعضی از شهرهای بزرگ، و بقیه روستا همه ویرانه بود، واقعا ویرانه بود. یعنی نه از آب خبری بود، نه از برق خبری بود، نه از بهداشت خبری بود، نه از مدرسه خبری بود. بی سوادی قوقان که اینه دیگه، آماره. شما بعد از پیروزی انقلاب 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنید و در بسیاری از مواقع نتونستید سقف اوپکتون رو پر کنید، که در مقاطعی ما نفت زیر 10 دلار فروختیم. بیمه لویز که مخصوص عمدتا روی نفت کشا بیمه میکنه، بیمه نمیکرد، بنابراین نفت کشا حاضر نبودن نفت ایران رو حمل کنن. یه نگاه به شرایط اقتصادی بندازیم.
آی گفتی آجی، آی گفتی، آی شما فهمیدی قبل از انقلاب پول نفت کجا میرفت؟ ما هم میفهمیم الان پول نفت داره کجا میره. بعد آخه خوشگل جان، شما گرم میکنی میای میری تو تلویزیون حرف میزنی، نمیگی همه حرفات همش سوتی ازش در. ما واقعا خوشحالیم که الان پول نفت به طور واقعی بین مردم توزیع میشه و اصلا پای سفره مردم همین جوری هست، درسته، مستقیم، قلب قلب. قبل انقلاب بله ما یه چیزی بودیم در حد اتیوپی و ماداگاسکار، قحطی زده داغون هستن. تو فیلمایی که الان هست میبینیم اصلا مردم پول نداشتن لباس بخرن بپوشن، خصوصا خانوما همه خیلی کم لباس. خدا رو شکر الان در پرتو خدمات حکومت مورد علاقه شما ما الان جزو قدرت‌های برتر اقتصادی دنیاییم. راستی حاجی چی دلار ارزون سراغ نداری شما؟ دست اندرکاری میگم ها، دوباراخ داره میشه 2000 تومان لامصب.
ما در بستر استقلالمون اقتصادمون رو سامان دادیم، مملکت مال خودمون شده. شما یه نگاه بکنید، یه نگاه خیلی گذرا به عمران و آبادانی که صورت پذیرفته، به میزان تحصیل کردگان، به تعداد دانشگاه ها، به پیشرفت هایی که ما در برخی از مواقع رتبمون زیر دهه.
آخ گل گفتی حاجی، رتبمون الان مثلا توی زمینایی مثل چیز اعتبار پاسپورت اصلا زیر پنجه، منتها از اون ور نه از این ور. یعنی اصلا الان پاسپورت ایرانی رو میز هر افسر مهاجرتی بذاری همه برمیگردن نگاه میکنن با خودشون میگن ببین اینا هستن که همش دارن بمب هسته‌ای میسازن، همش هم تو پاچه‌شون هفتی قایم کردن، ببین حالا این از کجاش مواد منفجره در بیاد. بعدم اینکه میگی کشور مال خودتون شده، الان مال خودتون شده و اینا، خیلی قبول داریم، الان در بست مال شماست، تازه ما شرمنده‌ایم، چرا بیشتر از این در توانمون نیست بدیم خدمتون؟ دیگه باید ببخشین دیگه واقعا. در هر صورت ما کماکان فکر میکنیم امثال ایشون جز ذخایر نظام هستن، نظام باید اینا رو حفظ کنه، چون ایشون مثل ببر مازندران و خرس قطبی و اینا یه 4-5 تا دیگه در حال انقراضن، باید نژادشون حفظ بشه. حیفه، اصلا قابل تصور نیست جمهوری اسلامی بدون حاج حسین به خدا. بریم آرتا رفته چیز، رفته مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، بریم ببینیم گزارش گرفته از اونجا چه کرده.
خب امروز 22 بهمن و من اومدم به میدان آزادی که محل اصلی برگزاری مراسمه، ببینم که چه خبره و با چند نفر مصاحبه کنم. خب الانم جمعیت رو میبینم که گله گله جمع شدن و منتظر شروع سخنرانی ها هستن. اجازه بدید من یه خانم سالمندی رو میبینم که خانم سلام علیکم، میتونم نظرتون رو درباره این روز بدونم؟
سلام مادر، نظر ما اینه که خدا رو شکر که ما مقام معظم رهبری داریم که صلاح ما رو تشخیص میدن، چون ایشون گفتن که شرکت در این مراسم واجبه و هر کی نیاد دیگه مسلمون نیست. ما با این پامون اومدیم اینجا دستر تا بذاریم تو دهن آمریکا.
ایده چیزه؟ بله ایشون گفتن که هر کی نیاد تو این مراسم دیگه مسلمون نیست.
بله
حاج خانم، من منتظر جوابتون هستم، بفرمایید.
بله ایشون گفتن. بله
شما مطمئنین؟
بله این مسئول بسیج محلمون که خیلی حاج آقای با کمالاتی هستن، معمولا حرفای آقا رو واسه ما تفسیر میکنن.
بله
چون خب ما که خیلی سواد نداریم، حرفای آقا خیلی سطحش بالاست، بنابراین ایشون برای ما تجربه میکنن حرفاشونو.
بله بله چی بگم من، حالا بگذاریم. هاش خانم بچه هاتونم اومدن تو این راه پیمایی شرکت کنن؟ هاش خانم صدام که مردش. الو شما جواب سوال من نمیده
برادر، مزاحم نشد دیگه، ما آقامون ناراحت میشه ما تو تلویزیون ببینه، راضی نیست، ما هم هرچی آقامون بگه همونه.
هاش خانم تلویزیون کجا بودش؟ من رادیو هستم. بعد کدوم آقا؟ منظورتون همسرتون هستن؟
فرقی نمی کنه، هر دوشون سایه سرمونن. یکیشون از ما در برابر آمریکا و اسرائیل مراقبت میکنه، یکیشون از مردای نامحرم مثل شما.
ای بابا ماشاءالله، خوبه که یه سنی هم از شما گذشته، حالا خیلی همچین دل جوونی دارین. بله
من به من مطلک گفتی؟ به ناموس مردم مطلک میگی؟ تو این مکان عزیز و مقدس؟
بله چی؟ میدون آزادی مقدسه. شما حاج خانم روزای دیگه که مواد فروشا اینجا جلوم میدن، بیاین اینجا ببینین چقدر مقدسه.
خجالت به چش وطن فروش دوست ناموس، خوارا میایی مزاحم من شدی.
حاج خانم عجب سوء تفاهمی این اومدش چرد نشده، بعد اینکه بروب شد برم یک دیگه. اینا هم که میانگین سنیشون 80 به من نمیرسن. خب راحت شدم اینم از این. اوه عجب احساس خودداافینی حادی داشت این خانومه. ماشاءالله خوبه که هم نسل آقای جنتی بودش. چه خبره اونجا؟ چقدر شلوغه. اوه اون چیه؟ هواپیماست؟ سفینه است؟ این دیگه چیه؟ آها شبیه این پهباد آمریکاییاسی گرفته بودنش. بذاریم برم جلو ببینم چیه ماجرا. این آقایی که اون دفعه هم داشت گریه میکرد، خب حالا من ریش گذاشته منو نمیشناسه، بازم داری گریه میکنیم که. سلام برادر، تقبل الله. خوبی شما؟
سلام علیکم. میبینی برادر؟ میبینی بچه ها چی کار کردن؟ خدا حفظشون کنیم.
بله
واقعا دستاورت های نظام بی نظیر.
چیزه این پهباد شما میگین؟
بله برادر، این مشابه ایرانیش. فرقش با او اصلی اینه که میذارم پشت کامیون حملش میکنن، ولی خیلی باشکوه.
این یعنی ماکت اون یکیه.
بله برادرها، اینو ساختن تا خاری بشه در چشم امریکای جهان خواه.
بح بح، دستشون درد نکنه. حالا شما چرا گریه میکنی برادر؟
این عشق شوقه. وقتی کشور انقدر خوب داره پیشرفت میکنه، خوب آدم نمیتونه جلو خودشو بگیره.
ولی شما برگر کلن استعداد گریه خوبه ها.
دیگه کاریه که از دستمون برمیاد. ما برای این نظام گریه که هیچی سیه هم میکشیم.
احسن برادر جان. خب به نظر شما نمایش این ماکت پهپاد چه پیامی داره برای حکومت‌های خارجی؟
به اونا نشون میده که ولایت فقیه حرف اول و آخر رو میزنه و ایران ابرقدرت دنیاست و انشالله برادر اسد هم در سوریه پیروز هستن و جمهوری اسلامی بحرین هم به زودی تشکیل میشه.
بله چه جالب، اینا همش به این پهپاد نهفته بود برادر.
بله بله، تازه بازم هست انشالله سپاه قدس همه ی دشمنان رو
بله
اینا
اما بیایم کمی راجع به بازداشت خانگی کروبی و موسوی حرف بزنیم. اولا یه بارم که شده ما نظرمون رو درباره کروبی و موسوی بگیم تا یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. ما فکر میکنیم، نظر ما اینه که ما پس فردایی ها، این دو نفر هم مثل همه ی آدم های دیگه اون نظام یه کارنامه اعمال مشخصی دارن که خیلی روشنه و میتونه مبنای قضاوت قرار بگیره، کارنامه گذشته شون. اما در هر صورت بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 این دوتا آدم یه سری موازه ای رو گرفتن که اولا خودشون میدونستن که تو این ساختار جمهوری اسلامی اون موازه به جایی نمیرسن، بعد هم این که مطمئنن اگه اونا کوتاه میومدن و پی این ماجراها رو نمیگرفتن دیگه حداقلش مثل زمان قبل از انتخابات داشتن زندگی خودشون رو میکردن راحت. بله ولی اونا به هر دلیلی این کارو نکردن و با همین کارم خداوکیلی برای نظام و ولی فقیه که خودشو خیلی مقدس تر از این حرفا میدونست هزینه های خیلی سنگینی رو به بار آوردن و طبیعتاً خود اونا هم حسابی تو دردسر افتادن و هنوزم هستن و یه جورایی آقای کروبی که تو انفرادی خونگی به سر میبره، خانم رهنورد و میرحسین موسوی هم جای دیگه‌ای ماه هاست که حبسن و جز دو سه بار معدود حتی بچه هاشون هم نتونستن اونا رو ببینن. در هر صورت ما کماکان فکر میکنیم همه آدم ها از بالاترین مقام ها تا پایین ترین اونها قابل نقدن و میشه اعمال و رفتارشون رو مورد نقد و بررسی قرار داد، ولی این رو هم نمیشه از نظر دور کنیم که زمان حال آدم ها مهمترین بخش زندگی اوناست و نمیشه به خاطر گذشتشون حال اونها رو در نظر نگرفت.
از دبی 15 سال پیش یه سیدی بود در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکرد، قبل از اینکه شورا تشکیل بشه از این برنامه ها. اون میگفت که جمهوری اسلامی بیشتر از 34 سال دووم نمیاره. ما هم امیدواریم انشالله اون کارهایی که اون گفته همش اتفاق افتاده، دووم بیاریم یه سال تموم میشه. خداحافظ.
ممنونم از تماستون و از این پیشبینی که کردید. همونطوری که قبلا هم یه بار اشاره کردیم، ظاهرا از بالا تو حکومت ایران دستور داده شده که دم انتخاباتی تو صدا و سیما خیلی درباره این که حکومت نگران ضایع شدن حق مردمه باید تبلیغات بشه، و به خاطر همینم من فکر میکنم مثلا یه تیم از برنامه 23 رفته کلا اونجا مستقر شده، شبا هم تو سازمان تعزیرات میگیرن میخوابن، هی تو برنامه طنز 23 از اقدامات سلحشوران این سازمان در زمینه گرفتن حال گرانفروشان نابکار برنامه پخش میشه تا مردم بدونن که مسئولین نظام از نگرانی معیشت اونا شبا بازن با زیر چادری کشدار میخوابن تا درد مظلومین رو حس کنن. فقط این ذهن بیمار و درگیر ما امروز درگیر این مسئله بود که حتی تو این گزارش ها هم بازرسای سازمان تعزیرات آخه همش نگرانن که اصلا گوش کنین خودتون، بذار خودتون گوش کنین.
ایشان از پرداخت مبلغ جریمه استنکاف کرده، لذا بر اساس قانون ما اینجا رو پلو میکنیم تا جهت توضیحات لازم به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران مراجعه تا نسبت به کار قانونیش اقدام بشه.
با توجه به اینکه استنکاف داشتن از پرداخت جریمهشون و رأی هم قطعیه میشه آقا پرداخت میکردن که پرداخت نکردن، پلو میشه تا زمانی که با توجه به استنکاف از پرداخت جریمه اینجا پلو میشه تا زمانی که جریمه پرداخت بشه.
ای بابا ای بابا، کلا مثل این که برادرها بیشتر به فکر جریمن تا اینکه بخوان حقو به کسی بدن یا حق کسی رو بگیرن. بله دیگه، بالاخره میدونید که این جریمه ها بین بر بچه ها به هر حال یه جورای تخص میشه و درصدی از اون هم به این مامورین عزیز میرسه و اینه که اصلا انگار دارن عشق میکنن که این کاسبا رو وادار به جریمه دادن میکنن. بعد ببخشید مثلا حالا این که مثل فاتحان جنگی میرین تو مغازه مردم درش میبندین 4-5 نفر دیگر هم به آمار بیکارهای کشور اضافه میکنه، خیلی هنره مشکل مردم مصرف کننده رو حل میکنه الان. بعد یه سوال انحرافی دیگه، آیا به تخلفات مسئولین خیلی 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 خدوم کشوری که همچی لغمهاشون خیلی گنده گنده تر از این حرف هم همجوری جلو دوربین تلویزیون و با بردن آبروی شخص گناهکار پرداخته میشه یا نه؟ امثال آقای معاون رئیس جمهور بابت میلیاردها تومانی که بالا کشیدن مثلا منت میذارن میرن دفتر وزیر دادگستری اونجا بازپرس رو به حضور میپذیرن. اینجوریه. میبینین مردم چه عدل و دادی در مملکت بیداد میکنه؟ میبینین حالا هی بگین جمهوری اسلامی بده.
سلام، من یلدا هستم از تهران.
نمیدونم
چرا سخت میشه خرشتون رو گرفت. اصلا طول سخت بودم به فرشید منافی زنگ بذارم، حتی تو شما رو هم ترای کردم، هم 113 آخرت هم 163 ولی نتونست. اصلا خرشت خیلی نافرم شده، فکر کنم مقوایه به تو شبیخون زدن ها. درسته چی کنین دیگه، ما بتونه زنگ زدن میمیریم، کجا زنگ بزنیم قرقر کنیم؟
همینجا که زنگ زدین میتونین قرقر کنین، ترای کنین، همینجا ترای کنین، زنگ بزنین، پرفکت پرفشنال، ترای کنین همینطوری پرفکت پرفشنال، ما هم ترای میکنیم و صداتونو پخش میکنیم.
حفظ
سلامان علیکم ولا انقلابو. به واقع که باید گفت روز 22 بهمن برای ما خیلی روز خاطره انگیزی می باشه، چون در این روز بالاخره روحانیت به حق مسلم خودش که همون حکومت رسید و همونطور که می دونین دستهای روحانیت وقتی که چیزی رو میگیره، مثل اینه که این دروازه‌بانای فوتبال که این توپ رو میگیرن همونطور چسبناکن و دیگه ولکنه اون چیز نیست، خصوصا که اون چیز حکومت باشه. ما یادمون میاد در روز 22 بهمن در خانه خواب بودیم، یکه ها دیدیم در منزل باز شدیم، بچه های انقلابی محل مستقیم وارد رخت خواب مبارک ما شدن و ما رو با همان زیر پوش و لباس خواب مربوطه برای دوش گرفتن و با شعار رهبر ما و حاجی ولایتش عالیه ما رو به کوچه بردن. ما مشاهده کردیم که کلی مؤمناتی که در کوچه بودن و ما را در آن حالت خیلی خسته و ما پیروز دیدن، از مشاهده اصل حاجی بدون پوشش از حال رفتن و بعضی از اونها هم یک جیغه های انقلابی و هیجان انگیزی کشیدن که آدم فکر میکرد نکنه خدای نکرده جن دیدن، اما تو نگو که ما را دیده بودن. اما بالاخره با تلاش ها و لنگ و لگد های ما جمعیت ما را سر کوچه و برفراز یک وانت بار پیاده کرد و خیلی اصرار کردند که حاجی یک پیامی بده که انقلابیون تشنه شما هستند. ما فرمودیم که خب ما با این پوشش توانایی سخنرانی نداریم، که یکی از مؤمنات چادر یدکیش رو برای ما انداخت و ما اون رو دور خودمون پیچیدیم و در اولین کلام فرمودیم که که یک حد دیدیم همه زدن زیر گریه. بعد فرمودیم که به واقع دیدیم که همه بیشتر گریه میکنن. خلاصه مجلس گریه ای بود که خیلی هم تأثیرگذار بود و ما در سخنرانی تاریخی آن روزمون اعلام کردیم که هوا خیلی سرده و ما خیلی زود میخواییم که در فواید سلام کردن به بزرگتر صحبت کنیم. یکها یکی از حضار نزدیک ما یک یاد داشتی داد خدمت ما که حاجی انقلاب پیروز شده، شما در این باره صحبت کنی به صلاح نزدیکتره. بنابراین ما فرمودیم که پس ما سلام میکنیم به انقلاب فرانسه که پیروز شده. ایشون یک یادداشت دیگری داد که حاجی مال خودمون هم پیروز شده. ما فرمودیم که سلام میکنیم به مال خودمون که پیروز شده. خلاصه اون روز هرچی ما میگفتیم کسی گوش نمیداد و فقط همه گریه میکردن و اون فرد هم یک 300-400 برگ یادداشت خدمت ما داد. بعد از سخنرانی هم مؤمنین و مؤمنات با شعار روح من حاج جون بوت شکن حاج جون هی ما رو دور محل چرخوندن تا شب شد، دیگه انرژی انقلابی هم خالی شد، پیروزی هم تمام و سلام علیکم و درود بر مردمی که رهبر خود رو در رخت خواب و با زیر شلواری هم تنها نمیگذارن.
خوب این هم از این برنامه، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
امید دارم چون شنیدم از نسیم سفید دم، هنوز تباز و خبازان تعامیدن سحرخیزان، هنوز لحن شالیکاران زنده است در شالیزاران، چار ودا دالش و چپون تسکم به اما هرمون، عاشق ستون باروزون جانون باشون سالوزون. بگم بگم پند و دازان باتی بخون، مامازار بخون، بابا خرابم سیپلات ایران، آی بلالم، آی حلاکم، آی آمود دستم بگیر،
آی بشکن بشکنه
بشکن،
آی بشکن بشکنه
بشکن،
بشکن
ایگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه. فردا همین جا همه به نیکی یاد بکنن از ما، بیا با ما باش رفیق، یکا بهتر فردا باش رفیق. صدای زنگ
جنگ مرشد مجد میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و ز حالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بینم مگه گناهکارم، بزن توش ما که خوشحالم.
اشکن
اشکن
اشکن اشکن اشکن